ботозатарин матолиби тоҷикистону ҷаҳон аз рӯзи 12 марч мо ра студия марказии радиои озодӣ ҳамроҳӣ мекунем. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Имрӯз дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. сӯзишномаро имзо карданд, аммо ҳанӯз ба иҷро надаромадааст. Даҳо сокинони ноҳияҳои мухталифи тоҷикистону узбекистон натавонистанд марзро убур кунанд. тоҷикистон рӯзи матбуотро ҷашн гирифт, вале соҳибрасонаҳо мегӯянд аз ояндаи ин соҳа хушбин нестанд. ва пешаи хатарнок интиқом барои қатли шавҳар занеро дар афғонистон афсари пулис кард. Фаъолияти ӯ кори мардони пулисро осон намуд.
дар гузашта мо ягон афсари пулиси зан надоштем ва ҳангоми амалиётҳо ва тафтиши хонаҳо душвории зиёд пеш меомад.
баъди сӯзишномаи лағви виза барои 30 рӯз байни президентҳои тоҷикистону узбекистон, ки рӯзи 9 март дар душанбе имзо шуд, шумораи сокинони ноҳияҳои мухталифи ду кишвар ба сӯи гузаргоҳҳои марзӣ шитофтанд, вале тавре маълум шуд, дарвозаи марзҳо барои онҳо то ҳанӯз боз нест. аз ҷумла рӯзи гузашта 10 нафар аз назди гузаргоҳи марзии Сарбанд, ки ноҳияи Спитамени тоҷикистонро бо Бекободи узбекистон васл мекунад, ноумед баргаштанд.
Мо наоборот гузаштанамо дар гор нашуд, амон пластика ди.
Яъне паспорт чи талаб мекунам?
Мана ихлак, сурх талаб кадосия. А не ва ёк пластика.
Нилуфар Абдуллоева ба дидани хешовандонаш ба Узбекистон рафтани буд. Вале рӯзи 11 март дар гузаргоҳи Сарбанд дар ноҳияи Спитамен онҳоро пас гардонданд. даҳ нафари дигар низ зери борон интизори гузаштан ба кишвари ҳамсоя буданд. вале мазбонон гуфтанд, ки сабр кунанд, зеро созишномаи сафари бевизаи 30 рӯза ба Узбекистон ҳукми иҷро нагирифтааст. созишномаи сафари бераводӣ рӯзи 10 март байни тоҷикистону узбекистон имзо шуд. гурӯҳе аз мардум бо ин умед, ки дарҳои сарҳад боз шудааст, ба ин ҷо омаданд. мардуми ноҳияҳои назди марзӣ аз он тарафу ин тараф бемушкил мегузаранд.
аз сарҳад ба осонӣ гузаштем. мушкилие набуд. мо аз ҳамкории байни кишварҳоямон бисёр хурсанд шудем. худо хоҳад хешу табории мо давом меёбад. умед дорем раву о ва ҳамкориҳоямон қатъ намешаванд. мо аслан ба бозори ноҳияи шаҳраки нов омадем. ба хешони худ ниҳоли бодом ҳадя овардем. дар боғашон мешинонанд ва моро ёд мекунанд.
кори савоб карданд ду давлата. кор савоби ҳама мардумо ва шуданд. рахмати калон.
гузаргоҳи Сарбанд дар ноҳияи Спитамен яке аз даҳҳо гузаргоҳи марзӣ байни тоҷикистону узбекистон аст, ки чанде пеш боз карданд. сокинони ноҳияҳои назди марзии тоҷикистону узбекистон ҳақ доранд 5 рӯз бидуни виза ба кишвари якдигар равоо кунанд. мақомот мегӯянд, созишномаи сафари бевизаи 30 рӯза баъди тасвиб дар порлумонҳо ҳукми иҷро мегирад. ҳанӯз санаи дақиқи тасвиб маълум нест.
رو میاریم به موضوعی دیگر. در تاجیکستان همه ساله 11 مارت همچون روزی مطبوعات یاد می شود. روزی شنبه بخشیده به این سنه اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان به چندی از سردبیران نشریه های کشور جایزه تقدیم کرد. همچنین رئیس مجلس نمایندگان با تشکیل یک نشست از سردبیران خواست که فعال و با جرأت باشند و در این کوسی мавзӯъҳои муҳим саҳм бигиранд. вале соҳибрасонаҳо мегӯянд матбуоти тоҷик имрӯз давраи мушкилро пушти сар мекунад, аз ҷумла камбуди дастгирии давлатӣ, гаронии хароҷоти табу нашр, камтаваҷҷӯҳи хонандагон ба рушди ин бахш монеаи бештар эҷод месозад. созмонҳои байналмилалии муҳаққиқии озодии баён низ мегӯянд дар тоҷикистон баъди як қатор таҳволоти сиёсии назири интихоботи парлумонии моҳи марти соли 2015 ошӯби ҳоҷиҳалим ва манъ шудани фаъолияти ҳизби наҳзати исломӣ фазо тағйир ёфт. дар ҳамин ҳол дар як иқдоми бесобиқа ширкати садову симои бритониёи BBC аз созмони милали муттаҳид дархост кардааст, ки ба фишори кормандони бахши форсии ин шабака дар Лондон ва хешу ақрабои онҳо дар Эронро хотима бахшад. ба қавли BBC мақомоти ҷумҳурии исломӣ як маъракаи таҳдиду ҳабси наздикон ва манъи сафар барои хешовандони хабарнигорони ин шабакаро раҳандозӣ кардааст. ҳамкори мо аз бахши радиои фардо Ҳумон Аскарӣ ин мавзӯъро пайгирӣ дорад. ҳумон, худи шумо низ замоне корманди бахши форсии BBC будед و وضع رو خوب میدونید. اصلا ماجرای خبرنگاران بی بی سی با حکومت ایران از کی آغاز شده است؟
بله، همونطور که شما هم گفتین تا 3 سال پیش البته من در بی بی سی فارسی بودم و در حال حاضر در رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در سال 2007 و 2008 بی بی سی فارسی بیشتر در بخش رادیو بود و از اون موقع آزارها در مقیاس خیلی پایین‌تر و کمتر شروع شده بود. اما در سال 2009، یعنی همون سال 1388 خورشیدی، در ایران با آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد انجامید، فشارها بر خانواده اعضای بی بی سی فارسی افزایش پیدا کرد. همون سال در واقع بخش فارسی تلویزیون بی بی سی فارسی هم راه اندازی شد و از همون موقع دید مثبتی از سوی حکومت ایران نسبت به این رسانه وجود نداشت. از همون زمان در مورد بی بی سی می گفتند که این بخش بازوی رسانه‌ای MI6 هست، بازوی رسانه‌ای دولت پادشاهی بریتانیا هست و دید منفی وجود داشت.
یعنی معلوم شود که این حادثه نو نیست، پس چرا اکنون شبکه بی بی سی تصمیم گرفت که برای حمایت از خبرنگارانش به سازمان ملل متحد مراجعه کند؟
در واقع حدود نیمه ماه آگوست گذشته بود که فهرستی منتشر شد از 152 تن از کارمندان بی بی سی، کارمندان سابق و کنونی بی بی سی که اینها در ایران ممنوع المعامله شده بودند و این به شکل کاملا تصادفی از سوی یکی از کارمندان بی بی سی مشخص شد، به این شکل که ایشون می‌خواسته بره یک معامله ای انجام بده، ملکی در ایران داشته و متوجه میشه که این ملک رو هم در ضمن شراکتی با برادر و خواهرهاش داشته و میره این ملک رو معامله کنه و بعد متوجه میشه که ایشون ممنوع المعامله است، پس اون ملک رو کلن نمیتونستن بفروشند. از اینجا متوجه میشن که یک فهرست 152 نفره هست از کسانی که در برای بی بی سی فارسی کار میکنن یا کار میکردند و اینها در ایران ممنوع المعامله شدن که این فشار بسیار زیادی بود برای اینها.
ولی همون واکنش مقامات ایران به این شکایت شبکه بی بی سی چی است؟ آیا وجود چنین مانع و فشارها را اعتراف میکنند یا خیر؟
ما از سوی حکومت ایران واکنشی نسبت به این ماجرا نداشتیم، ولی رسانه های حکومتی همچنان دارن حرفا رو تکرار میکنند. اون نسبت هایی که قبلا میگفتن از قبیل جاسوسی، عامل بیگانه بودن، خیانت و اینها مدام داره در رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی علیه کارمندان بی بی سی مطرح میشه.
تشکر از شما نسکری، ولی اگر شما مایل داشتید میتونید این صحبت رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اما ما در بریتانیا میمونیم. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمالاً روسیه رو برای تلاش از بین بردن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگئی اسکریپال رسما متهم میکند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارس با تکیه به منبع از حکومت بریتانیا خبر داد. گفته میشود شاید چنین اظهارات امروز بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود. خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه با گاز فلج کننده عصب را که برای سوءقصد به جان سرگئی اسکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. با گفته این منبع در بین چوره‌های احتمالی که بریتانیا می‌اندیشد بیرون کردن دیپلمات‌های روس از کشور و لغو ویزای شهروندان روسیه در نظر است. اسکریپال 66 ساله هم رو با دخترش روز 4 مارس در بریتانیا زهرآلود شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. پژوهش یک سازمان جهانی مالی نشان داده از وضعیت دشوار اقتصادی در تاجیکستان صاحبکاران را مجبور کرده است راههای کم کردن مبلغ انداز را جستجو نمایند. از جمله آنها برای گریز از انداز با بعضی از مسئولین این نهاد به قبل مصلحت میکنند. به هر حال 31% صاحبکاران در صحبت با پژوهشگران گفتند که از همین وسیله استفاده میبرند. همکاران ما تلاش کردند نظر خود صاحبکاران را درباره این پژوهش و وضع واقعی آنها بفهمند.
سهراب آی محمدف صاحب کار است. تجارتش را سال 2002 شروع کرده است. می گوید صاحب کاری در تاجیکستان مشقت زیاد دارد. با عقیده او ارزیابی بانک جهانی که گفته است صاحب کاران تاجیک از پرداخت مالیات سرپیچی می کنند مبالغه دارد.
البته پنهان میکنم به خاطر اون که شاید صاحب کار میخواد سود ببینه، نه اینکه ضرر کنند. هم میخواد کارخونهش فعالیت کند، هم میخواد مثلا گپ استیسولو در داخل داشته باشد. به همین خاطر صاحب کار تهمت نمیشد تو صاحب کار گفته که صاحب کار از مالیات فرار میکند.
کارپراتسی بین المللی مالیوی که یک شاخه بانک جهانی بعدی تحقیق در تاجیکستان معلوم کرده است که وضع دشوار اقتصادی صاحبکاران را مجبور کرده است 20% درآمدی سالانه‌شان را پنهان کنند و انداز نسپارند. مؤلف ها نوشتند صاحب کاران راه های گوناگون فرار از پرداخت انداز را می جویند. یکی از این راه ها کم نشان دادن معاش کارمندان بوده است. اقتصادشناسان می گویند برای جلوگیری از این باید شرایط مساعد برای صاحب کار فراهم کرد تا بر اساس قانون کار کنند.
طبیعت خود صاحب کار هم طبیعتی فکر میکند که واسه هم بیشتر منفیت کلون به دست دارد از بگم اون اندازهایی که در کدکس انداز دیده نشون داده شده است بیشتر پنهان نماید.
عین زمان تا 65% درآمد یک صاحب کار برای انداز می رود. صاحب کاران می گویند اگر اندازی میان شکن نباشد هیچ کس درآمدش را پنهان نمی کند.
طرف رقابت کردن تونه فروش کردن نمیتونه، البته مالیات جمع دم میگیرد. انداز با شما وقتی که در کارخانه تولیدات کردید پس باید پرداخت مالیات شود. به همین خاطر من میگم که یک تا سیستم باید درست کردن در کاری که صاحب کار هم دولت راضی باشد و هم صاحب کار.
کمیته انداز تاجیکستان میگوید معیار میانه مالیات که از صاحب کاران میستاند در قیاس با کشورهای دیگر چندان بلند نیست. تأکیده که صاحب کاران باور ندارند و مثال می آورند که اگر مالیات کم و کار آسان می بود، تنها در سال گذشته تقریبا 30,000 صاحب کار انفرادی ترک پیشه نمی کردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ولایت فارو مرکز انوردره بعد از آغاز حملهای هوایی علیه طالبان نیروهای امنیتی افغانستان نظارت این نوعه را بازپس گرفتند. طبق گزارش‌ها اداره‌های مرکزی نوعه 30 دقیقه در اختیار طالبان بود. در پی درگیری جنگجویان این گروه 15 خادم پلیس را کشتند، یک چند ماشین نظامی و تعداد زیادی مهمات جنگی را با خود بردند. همین گونه چند سال پیش در ولایت قندهار شوهر شاکره زن افغان را طالبان قتل کردند و او با 4 فرزندش تنها ماند. حالا شاکره تصمیم گرفت که انتقام شوهرش را بستاند. تایری سفر گزارش میدهد.
شاکره به کار میرود و باید مسلح باشد. بعضی از فرزندانش را در خانه تنها میماند و به اداره پلیس میرود. کاری را میکند که یک زمان شوهرش میکرد.
شوهری من به حیثی پولیس خدمت میکرد و طالبان او را کشتند. بعد از این من تصمیم گرفتم که پولیس شوم تا توانم پول برای بقای رساندن کودکانم پیدا کنم و به کشورم خدمت کنم. برای همین من مثل شوهرم افسری پولیس شدم.
طالبان شوهری شاکره را 3 سال پیش کشتند. حالا در شهر قندهار در پاسگاه های امنیتی کار میکند و جلب او کاری افسران دیگر را آسان کرده است، چون زنها از تفتیش شاکره حذر نمی کنند.
در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد. برای همین زن ها به ما پیوستند تا امنیت را تقویت دهند و برای عملیات های ما در قندهار بسیار کمک می رسانند.
از زمان سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 فقط در ولایت قندهار 10 زن را به صف نیروهای پلیس جلب کردند.
وقتای آخر تعدادی بیشتری زنان به صف نیروهای پلیس می پیوندند. در قندهار نه کمتر از 110 پلیس زن داریم. آنها در اداره های پلیس و در جاهای گوناگون به مثل فرودگاه و دیگر جاهای خدمت می کنند.
البته زن را جنس لطیف می گویند، ولی در مثال شاکره می توانید که اگر امنیت اویل زیر سوال برود زنان ترس و وامی خود را فراموش کرده و با اسلو بدندان از فرزندانشان حمایت می کنند. و با امید آنکه هیچگاه زنان اسلحه به دست نگیرند برنامه امروز را به پایان می رسونیم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعی چیز باور
دارم اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای جهان. اتحادیه اروپا برای ادامه اصلاحات در اوکراین یاری های مالیش را به این کشور ادامه می دهد. در این باره رهبر سیاست خارجی اتحاد فدریکا موگرینی روز 12 مارس در کیو اظهار داد. او گفت که بروسل به اوکراین 1 میلیارد یورو کمک مالی می کند. اتحاد اروپا از سال 2015 باز به اوکراین یاری مالی می رساند. آن زمان سازشنامه برای کمک مالی حدوداً 2 میلیارد یورو امضا شده بود. کیف تا حال دو بخش این مبلغ را دریافت کرد. بخش سیوم با مبلغ 600 میلیون یورو بنابر اجرا نشدن شرطهای بروسل به کیف داده نشد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمال روسیه را در زمینه تلاش کشتن افسر پیشینی اداره کل استخبارات سرگی سکریپال رسما متهم می کند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارس با تکیه به منبع حکومت بریتانیا خبر داد. و گفته همصحبت نشریه احتمال چنین اظهارات روز دوشنبه 12 مارس بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود که در آن یافته های اخیر در رابطه با قضیه زهرالود شوی سکریپال پیشنهاد می شوند. رئیس کمیته کارهای خارجی بریتانیا توم توجنتت روز دوشنبه با تلویزیون سکایپ نیوز گفت
circumstantial evidence is getting stronger and stronger and the fact that there's a nerve
دلیل های غیر مستقیم قوی تر و قوی تر می شوند و حقیقتش این است که در استفاده چنین مواد ضد عصب به احتمال قوی دولت دست داشته می تواند. شخصیت قربانی به شبهه جای نمی گذارد که نیروی دیگر به غیر از روسیه در آن دست داشته باشد. من ترکیبی کیمیایی مواد را نمی دانم، اما همه آن نقش معین انگشت دارند و تخمین من این است که خدمات اکتشافی بریتانیا اصل قضیه را می داند و من بسیار حیران خواهم شد اگر آن به کرمل اشاره نکند.
طبق منبع تایمز میگوید خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه را به گاز فلج کننده عصب که برای سوی قصد به جان سرگی سکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. سرگی سکریپال 66 ساله و دختری او یولیا روز 4 مارس در شهر سالزبری زهرالود شدند. وضع آنها بسیار وزنین ارزیابی می شود. دپارتمان حالت‌های فوق‌العاده ولایت قزاقستان شرقی روز دوشنبه گفت که حالا در این منطقه قزاقستان ده‌ها منزل زیست زیر آب مانده است. در ناحیه آیاگوز قزاقستان شرقی 11 مارس وضع فوق‌العاده اعلان شده است. بنابر خبر دپارتمان حالا 40 منزل استقامتی زیر آبند. شب شنبه به یک شنبه کارمندان نجات از منطقه سیل‌زده نزدیک به 400 کس را به جای‌های بی‌خوف بردند. در ناحیه های دیگر ولایت از جمله اوست کامینگورسک هم آب خیزی شده است. در مکتب های میانه و کالج های شهر ریدر از سبب نامساعدی آب و هوا استراحت اعلان شده است. دپارتمانی حالت های فوق‌العاده منطقه خبر می دهد که حرکت نقلیات در شهرهای ولایتی و جمهوریوی بعضاً محدود کرده شده، در منطقه های کوهی ولایت شاید ژاله زند. با گفته یک مقام ولایتی افغانستان، جنگیان طالبان اداره های ناحیوی را در ولایت فرح یک مدت اشغال کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 12 مارس به رادیو آزادی گفت که نیروها بعد جنگ چند ساعته با طالبان از مرکز ناحیه انارآباد بیرون رفتند. اما نصرت رحیمی نائب سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بعد آغاز حمله های هوایی به ضد طالبان نیروهای امنیتی افغانستان اداره های این ناحیه را پس گرفتند. رحیمی گفت که در درگیری دست کم 56 جنگی طالبان کشته شد. فرید بختاور رهبر شورای ولایت فرح روز 12 مارس گفت که بنابر معلومات پیشکی هنگام درگیری در اداره های ناحیه اناردره روز 11 مارس نه کمتر از 15 کارمند امنیتی کشته و زخمی شد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بر دوش گرفت. پایان خبرها.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
تجلیل 106مین سالگرد مطبوعات تاجیک در تاجیکستان در شرایطی می‌گذرد که اکثر صاحب قلمان از سنگین بودن شرایط کار از نظر مالی و سیاسی شکایت می‌کنند، در حالی که اکثر نشریه‌ها را مشکلات مالی دنبالگیر است. محدود بودن آزادی بیان و خودداری نشریه‌ها از انعکاس مطالب انتقادی سیاسی در صفحه‌های مطبوعات را از دخترین مسائل ساحه می‌نامند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می‌کنم. قدرت‌بگ الچی‌بکو یک کارمند پژوهشگاه میراث خطی اکادمی علم های تاجیکستان است و میگوید هنوز 4-5 سال پیش عادت داشت هر هفته نشریه خریده از مطالب جالب و تحلیلی روزنامه‌نگاران تاجیک از تحولات آخری کشور و جهان آگاه شود، ولی حالا میگوید او به مطبوعات ضرور است که بیشتر حقیقت گویی و واقعیت نگار باشد.
روزنامه های به اصطلاح کوچه بازاری چاپ میکنند همیشه یعنی قابل قبول نیستند، چرا که اونها از اخیر خودشون قضاوت میکنند نه از چیز واقعیتی که هست.
یک خواننده دیگری نشریه های تاجیک میگوید دیگر از عادت خریدن نشریه ها کاملا دست کشیده است. توکل میرزایوف یک ساکن شهر دوشنبه میگوید نه در همه نشریه ها آزادی بیان به نظر میرسد و موضوعات مهمی کشور گفته میشود.
در همین گزتای تاجیکستان هستی من همین را مطالعه نمیکنم، یعنی که همین را من نمیخونم بخاطر که یکان خبرهای نه اون چیزی که در مثال بین خلق در جمعیت مثال اون چیزی که در کاری هستن همین را نشر نمیکنم. مثال سال گذشته یک گروه مثال کارمندانی اگنتی را همین را دستگیر کردن و نسبت که همونو یکان در یکان مقاله مثال زبان تاجیکی پر چاپ نشدن، به همین خاطر خواهش اونقدر خواندن گزیت و مجله های تاجیکی را خودی من ندارم.
ظاهرا این مشکلات را خود نشریه ها و سردبیران آنها هم درک میکنند. در نوبت اول اکثر آنها از مشکلات مالی خود شکایت دارند. سیاف میزراب سردبیر نشریه مستقل SSSR که میگوید از نشریه $30,000 قرضدار شده است و از این مطبوعات تاجیک را دچار بحران مالی نامید.
مطبوعات خصوصی روزهای سنگین را اثر میگذارد، چون که دستگیری سوبسیدیاهای دولتی و حکومتی اصلا وجود ندارد. من نمیدونم ایدئولوگ های ما با چی گونه فکر میکنه، چی اندیشه دارند که مثلا از مطبوعات خصوصی حکومت رو کنار میبرند. ما همیشه پهلوی حکومت، دولت، ملت و آرمان‌های ملی حکومت مرکزی بودیم هستیم، همه مطبوعات خصوصی.
سردبیران میگن که نشریه ها دیگر تجارت درآمدناک نیستند و سرمایه گذاران هم برای مبلغ گذاری به این بخش پیدا نمیشوند، در حالی که هنوز 15-20 سال پیش چاپ و فروش نشریه از سردرآمدترین نوع‌های بیزنس در تاجیکستان محسوب می‌یافت و نشریه ها با تقدیم مطالب انتقادی با هم در رقابت شدید بودند، ولی در مدت 2-3 سال اخیر در کشور چند نشریه و دو خبرگزاری مستقل کاملا بسته شدند. محدود شدن فضای سیاسی را اکثر ژورنالیستان همچون بهانه برای محدود شدن قلم ژورنالیستان و آزادی بیان ارزیابی میکنند. خورشید عطاولا سردبیر نشریه فرج میگوید
آزادی بیان دیگر با چیزی دویم درجه سیم درجه بدل شده است. نشریه های هستند، نشریه خیلی با نفوذ، 2-3 سال پیش هیچ کس گمون نمیکرد که اونها با اونها هیچ کس فشار نآورده است، هیچ کس اونها محکم نکرده است. اونها 7 ماه 8 ماه شده است که معاش شده نمیتونم. برای همین من نمیفهمم، همین به اندیشه من ربط میگیرد به مشکل اقتصادی.
در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز تاجیکستان سال 2017 در مقام 149 قرار گرفت. وضع آزادی بیان در این کشور مشکل ارزیابی شده است. یکی از راه های حل مشکل به اندیشه شعلا اکابیروا رهبر شورای و آ در تقویت کاری رسانه های الکترونی می باشد. به اندیشه خانم اکابیر مطبوعات چاپی و آزادی بیان و اندیشه آن زمان تاثیر بخش و مستحکم میگردد که جایگاه مطبوعات در آنلاین تقویت یابد. بحث سر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در حال است که در 2-3 سال اخیر چندین نشریه و خبرگزاری در تاجیکستان از فعالیت ماندند. در این ردیف نشریه نیگاه و خبرگزاری تاج نیوز، خبرگزاری آزادگان و هفتنامه ملت با سبب های مختلف فعالیتشان را قطع کردند. در ولایت سوخ ژورنالیست و مؤسس گروه هجوم نگاران کبین خیرالله میرسعیدوف با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی بازداشت شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
از رفتنت ملک غرور آغوش سرد شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنم ملک غروب آغوش سرد شب خوبی خوب زر زر چون شم می سوزم می شوم کم زیبا طلوی من بازا این سیزمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی طلوی من مجده آزادی زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
در بازی های زمستانه پارالمپی در شهر پیونشخنی کوریای جنوبی منتخب ایالات متحده آمریکا پیش صف است. با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان بخشیده به جشن بین المللی نوروز مسابقات ایدانه برگزار می شود. در باره این نوگانی های ورزشی من نرزالوهی لطیف گزارش می دهم. بازی های دوازدهم زمستانه پارالمپی در پیونشخنی کوریای جنوبی با شرکت ورزشکاران 49 کشور تا روز 18 مارت ادامه خواهند کرد. در دو روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 16 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. منتخب ایالات متحده آمریکا که 9 مدال از آن جمله 4 نشان طلا به دست آورده است در حساب عمومی دسته ای در مقام اول قرار دارد. فرانسه با 6 مدال در مقام دوم و اسلوواکیا با 5 مدال در مقام سوم میباشند. تاجیکستان را در بازی های 12 زمستانه پارالمپی تنها یک ورزشکار سیاووش الیاسف نمایندگی میکند. او همراه مربیش الهام الدین عبداللویف روز چهارشنبه 14 مارت در پایگاه لیشرانی بین مردان به مسافه 1.5 کیلومتر وارد رقابت می شود. سفر بایف رئیس کمیته ملی پارالمپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران معلول تاجیک به کمک مالی سرپرستان نیاز دارند و افزود
بسیار خواهش میکردم که بعضی شخصانی که میشنوند و شخصانی که امکانیت یاردم کردن دارند ما را دستگیری میکردن ما چمپیون های پارالمپی گرفته میتونستیم که یعنی که شرف تاجیکستان رو بود بلندتر برداریم.
در پارالمپیاد زمستانه در پیونشخن ورزشکاران برای 80 مجموعه مدال ها از روی 6 نمود بیاتلون، لیژرانی کوهی، پایگه لیژرانی، سنوبورد، کیورلینگ و سلیچ هوکی رقابت میکنند. خبری دیگر، با قرار رئیس شهر دوشنبه در پایتخت تاجیکستان بخشیده به عید بین المللی نوروز مسابقات آید به گوشتی ملی، اسب دوانی و تنیس برای جام پایتخت 2018 برگزار خواهد شد. روز 26 مارت در مؤسسه دولتی نوروزگاه مسابقات گوشتی ملی با شرکت زورترین پهلوانان از مناطق مختلف کشور برپا می گردد. در نوروزگاه روز 31 مارت پایگاه اسب دوانی دایر خواهد شد. مسابقات تنیس میانی نورسان در شهر دوشنبه از 21 تا 24 مارت برگزار می شود. ضمناً برای برگزاری این مسابقه ها از بودجه شهرداری حدود 180 هزار سومانی یا معادل 20 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز.
دریچه بازی منصب برای فرزندان مقامداران یا سال جوانان فقط برای فرزندان منصبداران راه گشود؟
نخستین سپوتنگ یا ماهواره را برای قرقیزستان دختران می سازند؟
نمونه تاجیکی کانتر استرایک، صحنه های تیرپرانی در دوشنبه پلازا.
حاصل سفر میرزیایف از نگاه جوانان و ساکنان دوشنبه.
همین چند موضوع رو امروز در نشری نوی برنامه آینده ساز خواهیم داشت. دوستی بسیار گرامی ما، با ویژه گفتار جوانی در رادیوی آزادی خوش آمدید. منظر انگیزم امروز همراه با امریدی نیل، یک دختری زیبا، همکاری جوانمون افسانه یعقوبیش رو همراهی شما هستم.
درود به دوستی خوبی آینده ساز، سپاس از همراهیتون در این گفتار. امیدوارم مهمانی نو را قبول دارید و یک جا صحبت خوبی خواهیم داشت. زمنان دوشنبه دو روزی اخیر بارانی است با دو هوای خیلی خوب، اما کمیته حالتهای اضطراری تاکید کرده است که در این روزهای سر بارش احتیاط باشیم.
راست افسانه، بیا دوستانمون را زیاد منتظر نمیمونیم و شروع میکنیم به محتوای برنامه امروز و خبرهای دیگر.
بله، حالا همکارم ما هستی دوست مراد این چند خبر را تقدیم ما میکند. بفرما ما هستی.
در تاجیکستان کارمندان نهادهای دولتی باید حتما به مشق پگاهی روزی جلب شوند، نوابسته از آن که روزی استراحتی است یا نه. در مشقهای پگاهی روزی همه کارمندان نهادهای دولتی باید شرکت کنند. طبق رجه معین شده، ساختارهای دولتی در جایهای معین باید روزهای شنبه مشق پگاهی روزی برگزار کنند. این اقدام با تشبسی دستگاه رئیسی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده، هدفش ترغیب طرز حیات سالم بوده است. قرار است روز 17 مارس ساعت 7 صبح کارمندان کمیته رادیو و تلویزیون، کمیته زمین و کمیته کاربازانان و اویلا، محصلین مؤسسه های ورزشی و دانشکده آموزگاری به مشق پگاهی روزی برایند. یک هواپیمای شخصی ترکیه روز یکشنبه 11 مارس در فضای ولایت چهارمحال و بختیاری ایران سقوط کرده است و همه 11 سرنشینی آن به هلاکت رسیدند. در این هواپیما یگانه دختر یک میلیاردری ترک و دوستانش بودند. بر اساس گزارش ها این هواپیما در یک منطقه کوهستانی سقوط کرده است. گفته می شود که هوای منطقه هنگام سقوط این هواپیما نامساعد و بارانی بوده است. این هواپیمای نو TCTRB-604 بود که از شارجه در امارات متحده عرب به استانبول پرواز میکرد و به گفته مقامات ایران بنابر آتش گرفتن محرکش سقوط کرده است. بر اساس گزارش ها مینای 28 ساله یگانه دختری حسین باشاران، صاحب خالدینگ باشارانی ترکیه، همراه 7 نفر از دوستانی دخترش، یک مهمانداری زن، برای استراحت به دبی و شارجه رفته بودند و در برگشت به استانبول به این حادثه دچار شدند. در قرقیزستان روز 11 مارس به خاطر احیای سنت‌های ملی و شامل شدن به کتابی رکورد‌های گینس، یک بار 1464 کیلو بش برمک آماده کردند. النورا کولویوا، یکی از تأسیس دهندگان چوره‌بینی، گفت برای وارد شدن به کتاب باید دو نماینده رکورد‌های گینس دعوت شود یا نواری تهیه سازی غذا را به آنها بفرستند. با گفته او، تنها راه خرجی نمایندگان گینس $16,000 و مزد کرایه آنها $10,000 را تشکیل می داد. او افزود برای تهیه بشبرمک و چوچوک حسیب از گشت اسپی 117 متری 40 آشپز و حدودی 100 یاور جلب شده بود. برای تهیه این مقدار غذا 8 اسب ذبح و 12 دگ گذاشته شد. ریاست امور داخلی شهر بیشکک قرقیزستان از ابتدای سال روان 64 دختری را برای خط گرفت که به واسطه اینترنت خدمات شهوانی پیشنهاد میکردند. بنا به اطلاع ریاست، دختران در نزد دوربین ها خود را به کاربران به لباس نمایش میدادند. پلیس بیشکک میگوید دخترها را همچون گروه افراد خطرزا ثبت نام کردند. کدکس جنایی قرقیزستان جلب آدمان به تنفروشی و تشکیل فاحشه خانه ها را جنایت میشمارد، ولی برای پیشنهاد خدمات شهوانی جوابگری ندارد.
تشکر از مهستی. آیندساز رو با یک آهنگ پای میگیریم. آهنگ هم از سیراج الدین فوزیل فست که وصفی جوانی رو میکند.
بیا یارشان وفا کن وفا مهربانی، که دنیا بگذرد زود نمیماند جوانی. تو گلی آسمانم شیرینی قد بلندم، گلی آسمانم شیرینی قد بلندم. دریغ از تو ندارم مگر جانم کشانی، دریغ از تو ندارم اگر جانم کشانی. الا ای یار جانی نمیمونه جوانی، الا ای یار جانی نمیمونه جوانی.
جوانی سیراج الدین بود در آینده ساز. ضمناً زرنگیز دیروز یک مقاله خیلی خوبی خوندم در باره فرزندان منصبداران و ثروتمندان روسیه. اگر به معلوماتی که در این مقاله هست باور کرد، فرزندان تمام منصبداران، وکیلان و ثروتمندان روسیه در امریکا و کشورهای دیگر خارج به وایه رسیده و میخوانند و زندگی دارند. یعنی آنهایی که خودشان یک کشور را اداره میکنند به ساحه معارف و عموماً آینده فرزندان خود در آنجا باوری ندارند.
بله، ضمناً در تاجیکستان هم چنین سر و صداها در باره فرزندان مقامداران زیاد است. افسانه خود سال 2017 که طور همه میدونیم در تاجیکستان سال جوانان اعلان شده بود، به باور گروه برای یک ایده جوانان، فرزندان منصبداران کنونی و سابق و اداره و کارخانه های دولتی راه گشود. یعنی دیده می شود که دریچه منصب برای فرزندان محض افراد منصبدار بیشتر باز است تا برای پسران به اصطلاح معلم و دهقان.
اگر به کرسی های رده میانه وزارت کمیته و اداره های دولتی تاجیکستان نظر کنیم، چهره و فامیلیه های آشنا زیاد به نظر می رسند. اکثر اینها فرزندان منصبداران سابقند. همکار ما عبدالله اشور در این باره گزارش دارد. حالا او را می شنویم.
در مورد منصبگیری فرزندان منصبداران بلندپایه که اسمشان در جامعه مطرح است، به مثل محمد سعید عبیدالله، عبدالفتاح غایب، عبدالمجید دوستیف، شیرعلی گلوف رسانه ها گزارش داده بودند. اما این فهرست با این نام ها خاتمه نمی یابد. برای مثال پس از منصب رئیس سود عالی کنار رفتن نصرت الله عبدالله، امسال پسرش فیض الله عبدالله رئیس سود عالی اقتصادی ولایت سوخت تعیین شد. فرزند اسماعیل بلالوف رهبری سابق آژانسی تاجیکستان در هم از منصب به نصیب نمانده است. فرهاد بلالوف پسر او رهبری دپارتمان مناسبت های بین المللی بانک ملی را بر عهده دارد. شرکتی دولتی تلکو که در قیاس با دیگر اداره های دولتی معاشی بلندتر به خادمانی کرسی نشینش می دهد، یک مکانی دوست داشته فرزندانی منصبدارانی سابق است. در این اداره پسران عبدالجبار رحمانزاده، سابق وزیر معارف و حالا یاردمچی پرزیدنت و همراه خان ظریفی، وزیر سابق امور خارجی برای خود جای کار یافته بودند. عظمت سلطانوف سیاستشناسی تاجیک که عین زمان مقیم شهر لندن است در صحبت با رادیو آزادی روز 8 مرد گفت فرزندان منصبداران هم شهروندان تاجیکستان هم و حق اشغال وظیفه و منصب های دولتی را دارند. اما هم صحبتان ما از شماری آنهایی که در آزمون انتخابی کادرها در اداره های دولتی شرکت میکنند میگویند بدون واسطه و یار و آشنا راه یافتن به منصب های دولتی غیر امکان است. شیروان عمریدین یک جوان 27 ساله تاجیک میگوید با معلومات عالی و تجربه کاری 2 سال باز نمیتواند در اداره های دولتی صاحب جای کار شود. شیروان عمریدین در این مدت در 2 آزمون جای های خالی کار در حکومت شهر دوشنبه شرکت کرده ناکام گشته است. او گفت
این آزمون ها میگن که دانش را میبازد، ملکه را میبازد، دیگر 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 چیز، این همش گل. من با چشم خودم همین آزمون آخر ندیدم که مثلا در سر کامپیوتر میدونم که چی تکسی میبازد. مثلا میشستم همین دخترهای و مثلا پسرهای میشستم. او من حتی سوالهای کار نکردم. میکنم برامدن از دیگر کابینت وقتی که کلوغاز یکی که میدهد که شما در حقیقت هم گذاشته نگذاشته در همین جانه باید 88 باید میگرن نوار باید میگرن در حیرت میافته.
دو سالی تکاپو و ناکامی شیروان را تا حد ناامید کرده است و میگوید حالا بیشتر در پی جستجوی کار در خارج از کشور است. یگانه تسکین دل شیروان حالا این است که هر روز در کوچه و خیابان ده ها همسال و هم تقدیرانش را وا میخورد.
نه تنها خودی من بلکه نازی شهری رفیقان دوستانم در همین آلمان در مسکو در دیگر دولت در واسه هستم مثلا صحبت میکنه میگن من وطن برگردیدم تاجیکستان کار هست
عظمت سلطانوف سیاستشناسی تاجیکی مقیم لندن میگوید کار در اداره های دولتی معاشی چندان بلند ندارد و از این رو برای جوانان صاحب استعداد حالا چندان جالب نیست.
بنابراین فرزندان از آیله منصبدارانی سابق یا کنونی بیشتر در اداره های دولتی با کار می دارویند چون که از جهت مالیوی تامینند. جوانان صاحب استعداد حالا در سازمان های بین المللی مستقر در تاجیکستان یا در خارج از آن امکانیت کار می جویند.
سلطانوف میگوید داشتن یار و آشنا برای راه یافتن به اداره های دولتی در دوران شوروی نیز مهم بود و این پدیده را تاجیکستان به میراث گرفت. اما این تحلیلگر تاجیک میگوید دولت در اشغال وظیفه ها برای کل جوانان باید امکانیت برابر را فراهم بیاورد، چون در غیر صورت عدالت اجتماعی خلل‌دار شده به اصطلاح لیفت های اجتماعی از کار میمانند و جوانان صاحب استعداد ترک کشور میکنند. سلطانوف میگوید یک راه جلب جوانان صاحب استعداد و با وجود آوردن رقابت سالم در اشغال منصب ها که برخی از دولت ها تجربه کردند این کاهش دادن شماره خدمتچیان دولتی و از این راه بالا بردن معاشی باقی مانده ها است.
تشکر از عبدالله برای این گزارش خوب. ضمناً زیر این مطلب در سامانه آزادی جوانان زیاد اندیشه های خود را نوشتند. برخی هم از تجربه خود ضمن شرکت در آزمون ها برای جای کار در ساختارهای دولتی نقل کردند. نفر به نام رزیدنت نوشته است فقط در آزمون انتخاب کادرها در اداره های دولتی نه بلکه در تمام دیگر شرکت و مؤسسه ها خصوصا بانک ها به داشتن واسطه و یار و آشنا را یافتن غیر امکان است. از جمله دو بانک نوتاسیسی که همه می دونند گویا آزمون می گذرانند اما از نتیجه آن همه داوطلبان را آگاه نمی سازند و تا حال خاموشند، یعنی آدم های خودی علاقه در این وظیفه ها تعیین شدند. بانک ملی تاجیکستان باید نظارت کند به نظر این خواننده سامانه آزادی.
نفر دیگری هم که خود را به نام معرفی کرده است نگشته است که زمان 24-28 سال داشت مو خواهش زینه های بالاتر وظیفوی را ابراز میکردیم. میگفتند شما حالا جوان هستید، کار کنید، خود را نشان دهید و وظیفه های بلند بدتر هم خودش میشوند. اکنون که از چیل گذشتیم و به قبل وقتی اشغال همون وظیفه ها رسید، میگویند که سال جوانان است، به کادرهای جوان باید وظیفه ها سپریده شود. وقتی ما گذشت و خود نفهمیده موندیم، خلاصه کلان از آن سال ها مانده و در این سال ها رانده.
بله، این هم نوشته یک خواننده دیگری سامانه آزادی بود. نظر و نوشته های دیگر و گزارش همکاری ما عبدالله را در رابطه با سال جوانان و فرزندان منصبداران در سامانه آزادی نقطه آرگ بخونید و شما هم نظر خود را بنویسید. ما آینده‌ساز را با موضوع های دیگر ادامه می دهیم.
زرنگیز امروز پای یک صحبت با یک مقامدار ما کمی جنجال و بحث شدیم. او که نمیخواست با ما انترویو دهد میدونی چی گفت؟
چی؟
گفت خصلت مردانه داری و با دختر نمیزیبد این خیل. میگوید تو فردا چی خیل کلین میشوی؟ اینقدر دختری جنجالی هستی؟ من خندیدم و گفتم من مقصدهای بزرگتر از کلین شدن را دارم.
آفرین. و البته فکر میکند مقصد نهایی هر زن همسر و کلین خوب و گپگیر شدن است. نمیدوند که زنها میتوانند حتی کشتی کیهانی هم بسازند.
نگو، با چشم کم میبینند. دختر باید در خانه ششته فرزند به وای رساند؟ نه، دختران قرغیز سپوتنیک یا ماهواره میسازند. لایحه اینترنتی کلوب کگه با هدف جلب توجه به مشکل نابرابری جنسی در قرغیزستان برای دختران پیشنهاد نمود تا مستقلانه کشتی کیهانی بسازند. این لایحه برای 2 سال پیش بینی شده است و زنان الکی به ساختن کشتی شروع کردند، ولی به اکثر اشتراکداران این لایحه که زنانند چون همیشه میگویند آنها باید در خانه شینند و کار خود را کنند. همکار ما مولا رجب یوسفی درباره یک لایحه عجایب برای دختران در قرغیزستان گزارش دارد.
این لایحه برای 2 سال پیش بینی شده است و زنان الکی به ساختن کشتی شروع کردند، ولی به اکثر اشتراکداران این لایحه که زنانند چون همیشه میگویند آنها باید در خانه شینند. در قرغیزستان لایحه کشتی کیهانی اصلا نبود. کشور از نگاه اقتصادی این امکان را نداشت، ولی ساکن ولایت اوش سلیجان شریپوف 2 مرتبه به کیهان پرواز کرد. گفته می شود قرغیزستان دارای سپوتنیک یا ماهواره خود می شود و آن هم با نیروی زنان. ایده این لایحه غیر عادی هم مال خبرنگاران لایحه اینترنتی کلوب است و در استودیو این رسانه هم لابراتوری کیهانی تأسیس شده است. آنها با این راه میخواهند توجه جامعه را بار دیگر به مشکل نابرابری های جندری جلب کنند. دختران با رهبری عالمان متخصصان ساحه دوام 2 سال دستگاه برای پرواز به کیهان را جمع میآورند. شرکت داران لایحه به 2 گروه جدا شده به کار شروع کردند. قیسچیبک باترکانوف اشتراکچی برنامه میگوید
این
اسباب مخصوص است. در اون سوراخی برای کفشرگری است. در اینجا آنها خیلی نزدیک به هم جایگیر شدند. آنها خیلی خوردند. برای همین امکانی پخش کردن خط دیگر وجود دارد.
جیلبک شرکت دار دیگر لایحه تحلیلگر مسائل اقتصادی است، ولی میخواهد چیزی نوی را از خود کند و با میل زیاد میکروسخیمه و ترانزیستورها را نصب میکند. دخترانی که برای شرکت در این لایحه انتخاب شدند با تکنولوژی و فناوری های جدید آشنایی دارند و به این باورند که کار و پژوهش زنان در ساحه‌های علمی دقیق از مردان بد نیست. در ساحه IT از همه مهم کار برنامه سازی را دانستن است، میگوید عزیزه ستاروه.
اگر تو در این مورد دانش خوب داشته باشی با جنست هم نمی نگرند.
ولی اکثر این دختران که برای ساختن کشتی کیهانی دست آستین برزدن میگویند مردان به کار آنها با تمسخر مینگرند و درست درک نمیکنند. محض چنین اندیشه ها و مناسبت با زنان در قرغیزستان باعث شد که تشبثکاران ساختمان کشتی کیهانی را به عهده زنان سپارند. برنامه به گفته متصدیان میتواند مناسبت با زن را در این کشور تغییر دهد. به باور آنها امروز در قرغیزستان زنان خیلی زیاد به زورآوری و لتوکوب ازدواج های بر محل گرفتارند. الینا انیسیمو که در لایحه نخستین آید به فضا مرتب است میگوید
ما در شبکه های اجتماعی میگویم که دختران به این کار مشغول شدند و مشاهده میشود که مردان تمسخر میکنند تنها به خاطر که ما دختران به این کار رو آوردیم. میگویند خیر بعد از 30 سال تمام میکنید یا با هم جنگی میشوید و کشتیتون به کائنات بالاخره نمیرسد. این علم‌آور است البته.
برای پرتاب ماهواره به مؤلفان لایحه از 50 تا 100 هزار دلار ضرور است. برای جمع آوری این مبلغ الکی چاره‌بینی ها شروع شده است. درخواست برای دستگیری این لایحه الکی به تمام شرکت های بزرگ هم فرستاده شده است.
تشکر از مولا رجب. چون این لایحه های جالب برای جلب توجه مردم به مشکل زنان و برابر حقوقی زن و مرد در تاجیکستان هم ضرور است به فکرم افسانه.
البته بیا میکنیم، ما هم راکت میسازیم. ولی جدی گویم واقعا باید با چنین راه های جالب این مساله را تکرار با تکرار مطرح کرد در جامعه.
درست، ولی حالا یک آهنگ میشنویم و برنامه رو با مطلب های دیگر ادامه میدهیم.
با صبری شوم و با صبری شوم و پیش تو باران باران بادگردم همه جا گرد تو رقصان باران آب و آیی نشوم آب و آیی نشوم
وای باران وای باران وای باران باز ابری شوم.
ترانه و صدای دلنشین نگینه امانقولوه بود در آینده ساز. آینده ساز شما از گفتار ویژه جوانی روی موج آزادی. زرنگز یگان بار کانتر استریک بازی کرده ای؟
یا توبه نیه افسانه، ولی میدونم در برای این بازی بسیار شنیدم. میدونم که یک بازی پرون پرون و کشاکوشی هست.
از نگاه ما دختران بله، ولی حالا اگر اینجا یک پسر می بود شاید دیگر خیلی تصویر میکرد اونو.
بله میگفت که این بازی ورزشی است و به انسان فایده دارد.
زمنان در تاجیکستان ورسیا یا نمود تاجیکی بازی معروف کانتر استرایک رو آماده کردند. این بازی در واقع طوری گفتی از صحنه های کشتار و تیرپرانی و کردزنی عبارت است. از معروفترین بازی های کمپیوتری میان جوانان تاجیک به حساب می رود. یک گزارش کوتاهی همکاری ما شهلای گلخواجه در همین باره است.
در تاجیکستان ورسیا یا نمونه تاجیکی بازی معروف کانتر استرایک را آماده کردند که حادثه هایش در بنای دوشنبه پلازا میگذرد. این بازی که از صحنه های کشتار و تیرپرانی و کردزنی عبارت است، از معروف ترین بازی های کامپیوتری میان جوانان تاجیک به حساب می رود. نمونه تاجیکی کانتر استرایک را شرکت نظرف پروداکشن آماده کرده، چند لحظه آن را روز 7 مارت امسال در اینترنت گذاشته است. مسئولان شرکت گفتند به زودی این بازی مورد استفاده عموم قرار خواهد گرفت، اما نگفتند که سبب تهیه بازی چی بود و تا کنون برای ساختنش چقدر نیرو و پول خرج کردند. یک نفر اوگو از فناوری های جدید در صحبت با رادیو زودی گفت یه چونین بازی شبکوی کامپیوتری کار سهل و ساده نیست. او روز 11 مارت بدون افشای نامش گفت هرچند امکانات گوناگون یاری رسان در برنامه‌ریزی ابجکت‌گرا فراوان است، تهیه بازی ها دانش و ملکه عمیق را می‌طلبد، از جمله تهیه بازی های شبکوی. خرسند از آن هستیم که در بازار وطنی چونین توانمندی رشد می‌یابد، گفت منبع ما. اهل دین ساکن جوانی ولایت سوخ گفت چند ماه پیش با بازی کانتر استرای گرفتار بود و ترک عادت برایش وزنین افتاد. حالا با شنیدن اون که نمونه توجیکی این بازی شبکوی تهیه شده است میخواهد تجربه کند. بازی کانتر استرایک سالها بازار تاجیکستان مورد استفاده است و اساسا نورسان و جوانان در مرکزهای کامپیوتری به آن مشغول میشوند. اما ورسیای توجیکی اون در حال روی کار آمده است که مقامات سال پیش به در چند مرکز بازی کامپیوتری در پایتخت و منطقه های دیگر کشور قفل زدند یا مالکانش را آگاه کردند که نورسان را راه ندهند. والدین چنین کودکان از روی قانون مسئولیت پدر و مادر مجازات میشوند. تلاش برای خودداری از رفتن جوانان به مرکزهای دلخوشی بعد از یک جنجال خونین پرزور گردید. در ماجرای خونین گروه جوانان محله های 102 و 103 پایتخت که شب 2 به 3 ژانویه سال گذشته رخ داد، دو نفر به هلاکت رسید. مقامات گفتند که این جوانان مشتریان مرکزهای اینترنتی بودند.
تشکر از شهلا. زمینان آماده کردن بازی کانتر استرایک در تاجیکستان در حال است که اخیراً در پی یک رایدی ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، والدین 7 نورس را برای بازی های کامپیوتری در مرکزهای اینترنتی به جوابگاری کشیدند.
بله، قبلا ناظران وزارت کارهای داخلی به صاحبان مرکزهای بازی کامپیوتری، بوک میکری و اینترنت کافه ها هشدار داده بودند که خوانندگان مکتب و نابالغان را همچون مشتری به کارگاه خود راه ندهند.
درست. زمینان افسانه، کنسرتی تشکیل کرده هنرمندان دو کشور در نزدی پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان را دیدی؟
البته همه دید و تعریف های زیاد هم میکنند. بله، خود حاصل سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان از جمله اجازه سفر یک ماهه بدون ویزا به شهروندان دو کشور با هزارها لایک و شادباشی در شبکه های اجتماعی روبرو شد. برخی از ساکنان دوشنبه نیز برداشت های خود از این سفر را به خبرنگار رادیو آزادی گفتند.
این باعث بهتر گردیدن حیات خلق، رواج رونق یافتن سودا و برای همه امون نکاول خلق سر فایده کلان دارد.
من خیلی خرسند هستم که جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان یعنی که با یکدیگر صلح بستند و آنها برای پیشرفت این جامعه این کشور сами худро гузоштам.
Я считаю, что это исторический шаг, который должен был состояться еще очень давно.
Бахар до кишварам кадар аз жиҳати агар башад ки ва иқтисодӣ гири беҳтарин кор мешавад ки мо бе якдигар наметавонем ки зист ба чӣ хотир ба у хотире ки пайванди хештабори дар ҳар ду мамлакат ҳаст.
Фойдаи калон аст, мана раҳо кушода шуд, рафтуомад мешавад, боз мана бозорҳо пур аз байҳо мешавад.
اون مناسبت هایی که مثلا در دایره سازشنامه به امضا رسیدن در ساحه تجارت و سودا و اقتصاد و فرهنگ و معنویات علاوه این یک زمینه خیلی مساعد است که واقعا برای رشد انفراستراکتور هر دو که جانب بسیار منفعت آور است و من فکر میکنم که این همه پیشروی و این همه موفقیت ها و این همه دستاورد ها تا ابد پاینده خواهند بود.
هم تا اگر فکری تمام سازشنامه هایی که 27 سازشنامه بسته شد همه این به منفعت هر دوی خلق است، هم خلق تاجیک و هم خلق ازبک.
تشکر با عرض دوستی کشورها و با چنین ملاقات ها انجام یافتنی همه گونه بحث و مناقشه ها ما آینده ساز را اینجا به پایان میبریم. امیدواریم برنامه های دیگر هم حتما با ما خواهد آمد.
اما تا آن روز و روزگار خدا نگهدار.
خیر، خدا حافظ.
چند بهار و چند خزان، صد یک روز شبان. چند بهار و چند خزان، صد یک روز شبان. ندیدم تو را عزیزی دل من، نگه تا قطعه نمان. ندیدم تو را عزیزی دل من، وای دل من، نگه تا قطعه نمان.
سکلک لیت، سکلک زیم، больше тысячи лет я не видел тебя, дорогая моя. Больше силы, терпения нет. Неужели ни разу не вспомнила меня? Неужели ни разу меня не звала?
На хофиоби ман на кардабоши, гахе фариоби ман на кардабоши. Дили сангини ту сангини димона, то абал ай бе вафо. دل سنگینی تو سنگینی بیمانم تو عباد ای دیوفا. چند بهار و چند خزان، صد یک روز شبان. چند بهار و چند خزان، صد یک روز شبان. ندیدم تو را عزیزی دل من، دیگه تو قدم نمان. ندیدم تو را عزیزی دل من، وای دل من، دیگه تو قدم نمان.
До конца твое сердце останется каменным. О, беспощадная моя, во время расставания с доброй улыбкой ты сказала «прощай» и пожимала мне руку. Не пойму, как украдено ты взяла мое сердце.
بهار و چند خزان، صد یک روز شبان. چند بهار و چند خزان، صد یک روز شبان. ندیدم تو را عزیزی دل من، دیگه طاقتم نمان. ندیدم تو را عزیزی دل من، وای دل من، دیگه طاقتم نمان.
تازه‌ترین مطالب تاجیکستان و جهان از روز 12 مارچ مرا استودیو مرکزی رادیو زودی همراهی میکنیم. شعله گل خواجه هستم، سلام. امروز در برنامه این موضوع ها را داریم. سازشنامه را امضا کردند اما هنوز به اجرا ندر آمده است. ده ها ساکنان نویه های مختلف تاجیکستان و ازبکستان نتوانستند مرز را عبور کنند. توجکستان روزی مدبوت رو جشن گرفت ولی سوی برسانه ها میگویند از آینده این سوها خوشبین نیستند. و پیشه خطرناک انتقام برای قتل شوهر زنی را در افغانستان افسری پولیس کرد. فعالیت او کاری مردانی پولیس را آسان نمود.
در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد.
بعد سازشنامه لغو ویزا برای 30 روز بین پرزیدنت های تاجیکستان و ازبکستان که روز 9 مارس در دوشنبه امضا شد، شماره ساکنان نویه های مختلف دو کشور به سوی گذرگاه های مرزی شتافتند، ولی طور معلوم شد دروازه مرز ها برای آنها تا هنوز باز نیست. از جمله روز گذشته 10 نفر از نزد گذرگاه مرزی سربند که نویه اسپیتامینی تاجیکستان را با بکوبادی ازبکستان وصل میکند ناامید برگشتند.
ما наоборот گذشته نما درگور نشود، همون پلاستیک دی
یعنی پاسپورت چی تلا میکنم؟
من اخلاق سرخ طلب کدوسیم آنی بایو ماسی.
نیلوفر عبداللویوه با دیدن خویشاوندانش به ازبکستان رفتنی بود، ولی روز 11 مارت در گذرگاهی سربند در ناحیه اسپیتامین آنها را پس گرداندند. ده ها نفر دیگر نیز زیر باران انتظار گذشتن به کشوری همسایه بودند، ولی مزبانان گفتند که صبر کنند زیرا سازشنامه سفری به ویزه 30 روزه به ازبکستان حکم اجرا نگرفته است. سازشنامه سفری بیروادی روز 10 مارت بین تاجیکستان و ازبکستان امضا شد. گروهی از مردم با این امید که درهای سرحد باز شده است و اینجا آمدند. مردمی ناحیه های نزد مرزی از آن طرف و این طرف به مشکل می گذرند.
از سرحد به آسانی گذشتیم. مشکلی نبود. ما از همکاری بین کشورهایمان بسیار خرسند شدیم. خدا خواهد خیش و تباری ما دوام می یابد. امید داریم رو و همکاری هایمان قطع نمی شوند.
ما اصلا به بازار نهیه شهرک ناو آمدیم. به خشان خود نهال بادام هدیه آوردیم. در باغشان می شنانند و ما را یاد می کنند.
کار ثواب کردند. دو دولت کار ثوابی همه مردم ها و وای شدند. رحمتی کلان.
گذرگاهی سربند در ناحیه اسپیتامین یکی از ده ها گذرگاهی مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان است که چند پیش باز کردند. ساکنان ناحیه های نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق دارند 5 روز بدون ویزا به کشور یکدیگر رو کنند. مقامات میگویند سازشنامه سفری به ویزای 30 روزه بعد تصویب در پارلمان ها حکم اجرا میگیرد. هنوز سنه دقیق تصویب معلوم نیست.
رو می رویم به موضوع دیگر. در تاجیکستان هم از سال 11 مارت همچون روز مطبوعات یاد می شود. روز شنبه بخشیده به انسانه اتحادی جورنالیستان تاجیکستان به چند از سردبیران نشریه های کشور جایزه تقدیم کرد. همچنین رئیس مجلس نمایندگان با تشکیل یک نشست از سردبیران خواست که فعال و با جرأت باشند و در انعکاس موضوع مهم سهم بگیرند. ولی صاحب رسانه ها می گویند مطبوعات تاجیک امروز دوره مشکل را پشت سر می کند، از جمله کمبود دستگیری دولتی، گرانی خراجات تاب و نشر، کم توجه خوانندگان و رشد این بخش مانع بیشتر ایجاد می سازد. سازمان های بین المللی محققی آزادی بیان نیز می گویند در تاجیکستان بعد یک قطار تحولات سیاسی نظیر انتخابات پارلمانی ماه مارت سال 2015 آشوب حاجی حلیم و منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی فضا تغییر یافت. در همین حال در یک اقدام بی‌سابقه شرکت صدا و سیمای بریتانیایی بی بی سی از سازمان ملل متحد درخواست کرده است که با فشار کارمندان بخش فارسی این شبکه در لندن و خویش و اقربای آنها در ایران را خاتمه بخشند. به قول بی بی سی مقامات جمهوری اسلامی یک مرکه تهدید و حبس نزدیکان و منع سفر برای خویشاوندان خبرنگاران این شبکه را راه‌اندازی کرده است. همکاری ما از بخش رادیو فردا همون عسکری این موضوع را پیگیری دارد. همون خود شما نیز زمان کارمند بخش فارسی بی بی سی بودید و وضع رو خوب می دانید. اصلا ماجرای خبرنگاران بی بی سی با حکومت ایران از کی آغاز شده است؟
بله، همونطور که شما هم گفتین تا 3 سال پیش البته من در بی بی سی فارسی بودم و در حال حاضر در رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در سال 2007 و 2008 بی بی سی فارسی بیشتر در بخش رادیو بود و از اون موقع آزارها در مقیاس خیلی پایین‌تر و کمتر شروع شده بود. اما در سال 2009، یعنی همون سال 1388 خورشیدی، در ایران با آغاز اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد انجامید، فشارها بر خانواده اعضای بی بی سی فارسی افزایش پیدا کرد. همون سال در واقع بخش فارسی تلویزیون بی بی سی فارسی هم راه اندازی شد و از همون موقع دید مثبتی از سوی حکومت ایران نسبت به این رسانه وجود نداشت. از همون زمان در مورد بی بی سی می گفتند که این بخش بازوی رسانه‌ای MI6 هست، بازوی رسانه‌ای دولت پادشاهی بریتانیا هست و دید منفی وجود داشت.
یعنی معلوم شود که این حادثه نو نیست. پس چرا اکنون شبکه بی بی سی تصمیم گرفت که برای حمایت از خبرنگارانش به سازمان ملل متحد مراجعه کند؟
در واقع حدود نیمه ماه آگوست گذشته بود که فهرستی منتشر شد از 152 تن از کارمندان بی بی سی، کارمندان سابق و کنونی بی بی سی که اینها در ایران ممنوع المعامله شده بودند. و این به شکل کاملا تصادفی از سوی یکی از کارمندان بی بی سی مشخص شد، به این شکل که ایشون میخواسته بره یک معامله ای انجام بده، ملکی در ایران داشته و متوجه میشه که این ملک رو هم در ضمن شراکتی با برادر و خواهرهاش داشته و میره این ملک رو معامله کنه و بعد متوجه میشه که ایشون ممنوع المعامله است، پس اون ملک رو کلن نمیتونستن بفروشند. از اینجا متوجه میشن که یک فهرست 152 نفره هست از کسانی که در برای بی بی سی فارسی کار میکنن یا کار میکردند و اینها در ایران ممنوع المعامله شدن، که این فشار بسیار زیادی بود برای اینها.
ولی همون واکنش مقامات ایران به این شکایت شبکه بی بی سی چی است؟ آیا وجود چنین مانع و فشارها را اعتراف میکنند یا خیر؟
ما از سوی حکومت ایران واکنشی نسبت به این ماجرا نداشتیم، ولی رسانه های حکومتی همچنان دارن حرفا رو تکرار میکنند. اون نسبت هایی که قبلا میگفتن از قبیل جاسوسی، عامل بیگانه بودن، خیانت و اینها مدام داره در رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی علیه کارمندان بی بی سی مطرح میشه.
تشکر از شما نسکری، ولی اگر شما مایل داشتید میتونید این صحبت رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اما ما در بریتانیا میمونیم. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمالاً روسیه رو برای تلاش از بین بردن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگئی اسکریپال رسما متهم میکند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارت با تکیه به منبع از حکومت بریتانیا خبر داد. گفته می شود شاید چنین اظهارات امروز بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود. خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه با گاز فلج کننده عصب را که برای سوءقصد به جان سرگئی اسکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. با گفته این منبع در بین چوره‌های احتمالی که بریتانیا می‌اندیشد بیرون کردن دیپلمات‌های روس از کشور و لغو ویزای شهروندان روسیه در نظر است. اسکریپال 66 ساله همراه با دخترش روز 4 مارت در بریتانیا زهرآلود شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. پژوهش یک سازمان جهانی مالی نشان داده است وضعیت دشوار اقتصادی در تاجیکستان صاحبکاران را مجبور کرده است راههای کم کردن مبلغ انداز را جستجو نمایند. از جمله آنها برای گریز از انداز با بعضی از مسئولین این نهاد به قبل مصلحت میکنند. به هر حال 31% صاحبکاران در صحبت با پژوهشگران گفتند که از همین وسیله استفاده میبرند. همکاران ما تلاش کردند نظر خود صاحبکاران را درباره این پژوهش و وضع واقعی آنها بفهمند.
سهراب آی محمدف صاحب کار است. تجارتش را سال 2002 شروع کرده است. میگوید صاحب کاری در تاجیکستان مشقت زیاد دارد. با عقیده او ارزیابی بانک جهانی که گفته است صاحب کاران تاجیک از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند مبالغه دارد.
البته پنهان میکنم به خاطر اون که شاید صاحب کار میخواد سود ببینه، نه اینکه ضرر کنند. هم میخواد کارخونهش فعالیت کند، هم میخواد مثلا گپ استیسولو در داخل داشته باشد. به همین خاطر صاحب کار تهمت نمیشد تو صاحب کار گفته که صاحب کار از مالیات فرار میکند.
کارپراتسی بین المللی مالیوی که یک شاخه بانک جهانی بعدی تحقیق در تاجیکستان معلوم کرده است که وضع دشوار اقتصادی صاحبکاران را مجبور کرده است 20% درآمد سالانه‌شان را پنهان کنند و انداز نسپارند. مؤلفان نوشتند صاحبکاران راه‌های گوناگون فرار از پرداخت انداز را می‌جویند. یکی از این راه‌ها کم نشان دادن معاش کارمندان بوده است. اقتصادشناسان میگویند برای جلوگیری از این باید شرایط مساعد برای صاحبکار فراهم کرد تا بر اساس قانون کار کنند.
طبیعت خود صاحبکار هم طبیعتی فکر میکند که واسه هم بیشتر منفیت کلان به دست دارد از بگیم اون اندازهایی که در کدکس انداز دیده نشون داده شده است بیشتر پنهان نماید.
عین زمان تا 65% درآمد یک صاحبکار برای انداز می رود. صاحبکاران می گویند اگر اندازی میان شکن نباشد، هیچ کس درآمدش را پنهان نمی کند.
طرف رقابت کردن تونه فروش کردن نمی تواند، البته مالیات جمع دم می گیرد انداز. انداز و شما وقتی که در کارخانه تولیدات کردید، پس باید پرداخت مالیات شود. به همین خاطر من میگم که یک سیستم باید درست کردن در کاری که صاحبکار هم دولت راضی باشد و هم صاحبکار.
کمیته اندازی تاجیکستان میگوید معیار میانه مالیات که از صاحبکاران میستاند در قیاس با کشورهای دیگر چندان بلند نیست. تأکیده که صاحبکاران باور ندارند و مثال میارند که اگر مالیات کم و کار آسان میبود، تنها در سال گذشته تقریبا 30,000 صاحبکار انفرادی ترک پیشه نمیکردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در ولایت فرو مرکز اناردره بعد آغاز حمله های هوایی علیه طالبان نیروهای امنیتی افغانستان نظارت این نویه رو باز پس گرفتند. طبق گزارش ها اداره های مرکزی نویه 30 دقیقه در اختیار طالبان بود. در پی درگیری جنگجویان این گروه 15 خادم پلیس را کشتند، یک چند ماشین نظامی و تعداد زیادی مهمات جنگی را با خود بردند. همین گونه چند سال پیش در ولایت قندهار شوهر شوکیره زن افغان را طالبان قتل کردند و او با 4 فرزندش تنها ماند. حالا شوکیره تصمیم گرفت که انتقام شوهرش را بستاند. طایر سفر گزارش می‌دهد.
شوکیره به کار می‌رود و باید مسلح باشد. بعضی از فرزندانش را در خانه تنها می‌ماند و به اداره پلیس می‌رود. کاری را می‌کند که یک زمان شوهرش می‌کرد.
شوهری من به حیثی پولیس خدمت میکرد و طالبان او را کشتند. بعد از این من تصمیم گرفتم که پولیس شوم تا توانم پول برای بوای رساندن کودکانم پیدا کنم و به کشورم خدمت کنم. برای همین من مثل شوهرم افسری پولیس شدم.
طالبان شوهری شاکره را 3 سال پیش کشتند. حالا در شهر قندهار در پاسگاه های امنیتی کار میکند و جلبی او کاری افسران دیگر را آسان کرده است، چون زنها از تفتیش شوکیره حذر نمی کنند.
در گذشته ما یگان افسر پلیس زن نداشتیم و هنگام عملیات ها و تفتیش خانه ها دشواری زیاد پیش می آمد. برای همین زنها به ما پیوستند تا امنیت را تقویت دهند و برای عملیات های ما در قندهار بسیار کمک می رسانند.
از زمان سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 فقط در ولایت قندهار 10 زن را به صف نیروهای پلیس جلب کردند.
وقتای آخر تعدادی بیشتری زنان به صف نیروهای پلیس می پیوندند. در قندهار نه کمتر از 110 پلیس زن داریم. آنها در اداره های پلیس و در جاهای گوناگون به مثل فرودگاه و دیگر جاهای خدمت می کنند.
البته زن را جنس لطیف می گویند، ولی در مثال شوکیره می توانید که اگر امنیت اویل زیر سوال برود، زنان ترس و می خود را فراموش کرده و با اسلوب بدندان از فرزندانشان حمایت می کنند. و با امید آنکه هیچگاه زنان اسلحه به دست نگیرند، برنامه امروز را به پایان می رسونیم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیشت با او
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای نوی جهان و تاجیکستان. رهبر کره شمالی کیم چین این تلاش دارد با ایالات متحده آمریکا سازشنامه صلح بندد و رابطه های دیپلماتی را برقرار کند. در این باره نشریه کره جنوبی دونگا ایلبو روز 12 مارت با تکیه به منبع‌هایشان در مأموریت پرزیدنت خبر داد. رهبر کره شمالی در این باره در ملاقات با هیئت کره جنوبی در پخینیان اظهار نظر کرده است. سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز خبر داد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دعوت ملاقات با رهبر کره شمالی را میپذیرد، اما افزود واخوری ترامپ با کیم چین این تا زمانی که پخینیان برای قطع برنامه‌های هسته‌ای‌اش کار جدی نشان ندهد برگزار نخواهد شد. ترامپ نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت تحریم‌های ضد کره شمالی تا زمان امضای سازشنامه قطع برنامه‌های هسته‌ای حفظ خواهند شد. نخست وزیر بریتانیا تریزا می احتمال روسیه را در زمینه تلاش کشتن افسر پیشین اداره کل استخبارات سرگی سکریپال رسما متهم میکند. در این باره نشریه تایمز روز 12 مارت با تکیه به منبع حکومت بریتانیا خبر داد. با گفته همصحبت نشریه، احتمال چنین اظهارات روز دوشنبه 12 مارت بعد جلسه شورای امنیت ملی پخش شود که در آن یافته های اخیر در رابطه با قضیه زهرالود شوی سکریپال پیشنهاد می شوند. رئیس کمیته کارهای خارجی بریتانیا توم توجنتت روز دوشنبه با تلویزیون سکایپ نیوز گفت
circumstantial evidence is getting stronger and stronger and the fact that there's a nerve
دلیل های غیر مستقیم قوی تر و قوی تر می شوند و حقیقتش این است که در استفاده چنین مواد ضد عصب به احتمال قوی دولت دست داشته می تواند. شخصیت قربانی به شبهه جای نمی گذارد که نیروی دیگر به غیر از روسیه در آن دست داشته باشد. من ترکیبی کیمیایی مواد را نمی دانم، اما همه آن نقش معین انگشت دارند و تخمین من این است که خدمات اکتشافی بریتانیا اصل قضیه را می داند و من بسیار حیران خواهم شد اگر آن به کرمل اشاره نکند.
طوری منبعی تایمز می گوید خدمات مخصوص بریتانیا آماده است اثبات ربط روسیه را به گازی فلج کننده عصب که برای سوی قصد به جان سرگی سکریپال استفاده شد پیشنهاد کند. سرگی سکریپال 66 ساله و دختر او یولیا روز 4 مارت در شهر سالزبری زهرالود شدند. وضع آنها بسیار وزنین ارزیابی می شود. سابق کارمند استخبارات سرگی سکریپال سال 2004 با جرم جاسوسی به فایده بریتانیا زندانی شد. سال 2010 او را با اگنت های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض کردند. با گفته یک مقام ولایتی افغانستان جنگیان طالبان اداره های ناحیوی را در ولایت فرح یک مدت اشغال کردند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 12 مارت به رادیو آزادی گفت که نیروها بعد جنگ چند ساعته با طالبان از مرکز ناحیه انارآباد بیرون رفتند. اما نصرت رحیمی نائب سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بعد آغاز حمله های هوایی به ضد طالبان نیروهای امنیتی افغانستان اداره های این ناحیه را پس گرفتند. رحیمی گفت که در درگیری دست کم 56 جنگی طالبان کشته شد. با گفته او اداره های مرکزی ناحیه 30 دقیقه در اختیار طالبان بودند. فرید بختاور رهبر شورای ولایت فرح روز 12 مارت گفت که بنابر معلومات پیشکی هنگام درگیری در اداره های ناحیه اناردره روز 11 مارت نه کمتر از 15 کارمند امنیتی کشته و زخمی شد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بردوش گرفت. در بروسل ملاقات ششمی اعضای کمیته همکاری های تاجیکستان اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه که روز 9 مارت برپا گردید دو جانب به موافقه رسیدند که استراتژی آینده اتحاد اروپا باید به طور ویژه سر مسائل پیشبرد اصلاحات، بازتر شدن جامعه، احترام به حقوق بشر، پشتیبانی از همکاری های منطقوی در آسیای مرکزی و مسائل دیگر تمرکز کند. اتحادیه اروپا گفته است که در تاجیکستان یک تمایل منفی محدود شدن فضای آزادی های شهروندی جریان دارد. پایان خبرها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
وزارت دفاع تاجیکستان با تکیه به فرمان روز 12 مارت پرزیدنت کشور آید به جلب جوانان به صف ارتش در ماه اپریل و می گفت که نظارت از اجرا شدن قانون در این زمینه شدیدتر می شود. مقامات وزارت دفاع می گویند نظارت از جریان اجرای این قانون از جمله پیشگیری از حادثه های جلب مجبوری جوانان به ارتش تامین خواهد شد. اما سازمان های دفاع از حقوق بشر می گویند با وجود وعده های مقامات حادثه های با راه ابلا و به قسم های حربی آوردن جوانان همانا جای دارد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فریدون محمد علیزاده سخنگوی وزارت دفاع روز 12 مارت بر رادیو آزادی گفت در سال روان همه مقامات از رئیسان حکومت های ناحیوی سرکره تا شعبه های وزارت تندرستی موظف هستند که برای به عسکری آوردن جوان سالم کوشش کنند و به اشتباه راه ندهند. فریدون محمد علیزاده می گوید وقتی یک سرباز ابلاوه می شود و یا یک جوان بیمار به ارتش آورده می شود همه سنگ ملامت را به سر وزارت مدافع می زنند.
سنگی که از جانب وسایل اخبار و نسبت سرباز بیمار می رود وزارت مدافع جواب می دهد. انتخاب جوانان سالم و بردم قابل خدمت، انتخاب قابل خدمت از سب کی می شود؟ از سب حیات کمیسیه می شود. جنایتکار نباشد شعبه کارهای داخلی از مقامات حفظ خود در آنجا عمل می کند. مثلا سالم و بردن بودنش از کارمندان وزارت تندرستی است. فرزند یکم یا که مثلا یک پسر بودن نبودن اینها از رئیس محله و معلومات نامه حیات یمون نویوی اون چو هستند.
اما کارشناسان سازمان های دفاع از حقوق بشر از جمله سازمان دفتر آزادی های شهروندی که به مسئله جلب جوانان به ارتش به خدمت در صفوف قسم های حربی نظارت میبرد میگوید با وجود تدبیرهایی که از طرف مقامات نهادهای قدرتی برای از بین بردن ابلاو و مهتر سالاری تلاش به خرج میدهند ولی این حالت ها رخ میدهند. در وزارت مدافع تاجیکستان گفتند طی دو سال اخیر هیچ شکایتی در رابطه با ابلاو از ساکنان دریافت نکردند. اما دلربا صمدوا رهبر تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی بر رادیو آزادی گفت که هفته گذشته با چنین مضمون تنها در حدود شهر دوشنبه 8 شکایت دریافت کردند. کارشناسان وجود دیدافشین یا مهتر سالاری در ارتش کمبود غذا برای سربازان و پدیده نامطلوب ابلاو را مشکل اصلی برای پرقوت شدن نیروهای مسلح تاجیکستان ارزیابی میکنند. سازمانهای دفاع از حقوق به راه اندازی نظامی الترناتیوی و یا اختیاری خدمت در ارتش دعوت ها کردند ولی همانا این مسئله حل نشده باقی میماند. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر مسائل سیاسی تاجیکستان میگوید جلب اجباری به خدمت در ارتش در نهایت به صفت خدمت سربازی تاثیرگذار میشود و در یک صحبت با رادیو آزادی روز 12 مرد گفت
مسلم است که اون نفری که مجبور از گوشش کشیده گرفته آوردن و حتی در حالت زیاده هم بود که به قوای مسلح آدم های معیوب و یا اینکه کار ناشایه ما به خاطر پر کردن پلان می آوردند و مسلم است که اینها نمی توانند سربازهای جنگی باشند.
در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار و تیر ما صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوان از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب میشوند. بنابر اطلاع رسمی تعداد افراد سن دعوتی در کشور بیش از 600 هزار نفر حساب شده است که 150 هزار نفر این شمار از خدمت ارتش آزاد هستند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یک از عامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگیری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. دفتر آزادی های شهروندی از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. به خانه شد و ز جفا تیار، به خانه شد و ز جفا تیار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب ما شب هجران است، از دست غم دل پریشان است. از آتش عشق تو بسوزم عجب است یاره،
وجب است یار، از زندگی تو مرگ مرا یک وجب است یار، جانم بلب است یار، بر دیده عاشقان جهان است دیگر یار، عشق است اثر یار، پر با شب و روزشان از روز و شب است یار، از روز و شب است یار،
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غمان دل پریشان است، هر شب
بعد از باز شدن مرز به ازبکستان و واردات محصولات ارزان از کشور همسایه، بخش بیزنس و استحصالات تاجیکستان در روبروی شرایط و چالش های نو قرار گرفت. اکثر دستاندرکاران ساحه میگویند فضای استحصالات و تجارت و سیاست نرخ‌گذاری در بسیار بخش ها احتمالاً تغییر می‌یابد. من براد یوسفی تفصیلاتی بیشتر می دهم. نرگیس طاهیروای 40 ساله ساکن ناحیه کنیبادام ولایت سغد طول سالهای گذشته با هر راهی از مرز دو کشور عبور کرده در دهه‌های هم مرز کشور همسایه با تجارت زردالوی خشک مشغول بود. اما بعد از باز شدن مرزها در دو ماه اخیر به گفته او تجارتش سود نمی آورد. نرگیس طاهیروا روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت هر بار از مرز 30-40 کیلوگرم زردالوی خشک را می گذرانید و در منطقه های مختلف وادی فرغانه آن را می فروخت و فایده به دست می آورد. اما حالا تاجران با ماشین های بارکش این خشک میوه را به ازبکستان می برند و دیگر تجارت سودآور نیست. نرگیس طاهیروا گفت
اخو خیالم به این بیزنس تمام شد قریب و مفکر کرده بودم که بگیم من تو ازبکستان رو برده فروشم فایدهش زیادتر یا اون چی دیگر محصولات یاد گیرم و برده ازبکستان بفروشم.
زمینان در نمایشگاه محصولات صنعتی ازبکستان که روزهای 9 و 12 مارس در دوشنبه به معرض تماشا گذاشته شد، از خردترین محصولات صنعتی مثل بازی بچگانه و متاهای ادرس تا ماشینهای ساختمانی و مسافربر همچون نمونه مال استحصال این کشور نمایش داده شد. اکثر خریداران تاجیک میگویند که از صفت و ارزش محصولات ساخت ازبکستان راضی هستند. نعمت‌الله میرسعیدوف یک تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در تاجیکستان میگوید که باز شدن مرز با ازبکستان برای مشتری و خریدار خبری خوش است. وی افزود حالا از ازبکستان اصلا تخم مرغ، گوشت، خشک‌میوه و لباس وارد می‌شود که ارزشش در مقایسه با بازار تاجیکستان به طور قابل ملاحظه ارزان‌تر است. نعمت‌الله میرسعیدوف کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی افزود
اگر سخن درباره استحصال معدن رود، ازبکستان برای تاجیکستان رقابت نشان داده نمیتواند، چون این نمودی مالها را ازبکستان به تاجیکستان وارد نمیکند، ولی مخصوص وضعی ساحه کشاورزی، وضعی دهقانا، وضعی تاجران که به سودای های خوراکواری مشغولند، وضعی آنها نهایت درجه دشوار خواهد شد.
اما شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید که در پی باز شدن مرز به ازبکستان احتمال بالا رفتن قیمت سمنت تولید کارخانه های تاجیکستان وجود دارد، زیرا اگر در گذشته تاجران